أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تستحب تو عبارت شرایع هست، تستحب زکات فی غلات طفل و مواشی و قیل تجب. عبارت شرایع یه سری بحثایی قبلش هست در مورد اینکه آیا یتیم به اصطلاح میشه تجارت کرد با مال طفل و نمیشه، زمان داره زمان نداره، اونا رو بعدن بحث بکنیم. یه تیکه یه چیزی تو جواهر، یه چیزی حدود شاید در 15 صفحه ما الان جلو رفتیم، اون این بحث اصل چیز رو اول بحث میکنیم، بعد اون تیکه رو برمیگریم بعدن صحبت میکنیم. تستحب زکات فی غلات طفل و مواشی و قیل تجب. حالا قائلین به استحباب کیا هستن، قائلین به وجوب کیا هستن، این رو من انشالله شنبه که این بحث رو ذکر میکنیم اونا رو هم انشالله ذکر میکنم این مقدار کامل تر. ول صاحب جواهر میفرماید که میگه ول اقوا عدم الوجوب. بعد یه مقداری در مورد شهرت رو مصابت میکنه، اونش خیلی مهم نیست. بعدشون میگه لل اصل، اصل عدم وجوب هست. خب اینجا ببینیم، سلام علیکم، دست شما درد نکنه. اینجا ببینیم که آیا اینجا اصل که در واقع یا استصحاب عدم وجوب هست یا براءت از وجوب هست، این اصل آیا کارایی داره یا نداره. اصل مبتنی به چند مقدمه است برای اینکه بتونه به این اصل تمسک کنیم. یکی این که ما عرض کنم خدمت شما، اطلاقی برای وجوب زکات نداشته باشیم که بعداً این رو صاحب جواهر وارد بحث میشه که آیا اطلاق داریم یا اطلاق نداریم، اون رو بعداً بحث میکنه. یه مقدمه دوم این که اگر اطلاق هم نداشته باشیم، دلیل خاصی وجوب زکات در غلات طفل رو یا مواشیش رو اثبات نکرده باشه. بنابراین اگر اون روایتی که فعمل غلات فعلیه زکات واجبه اون رو ما قائل شدیم، باید اون رو پاسخ بدیم یا روایت های دیگر رو مقدم بداریم بر اونها. به هر حال اون باید پاسخ داده بشه. این هم دو مقدمه. اما نحوه پاسخدهیش به چه شکل هست؟ یه موقعی خب جمع بین ادله میکنیم، میگیم اون روایتی که وجوب اثبات کرده حمله به استحباب میکنیم، خب اب نداره، اصلا حمله به استحباب که کردید خود همین دلیل دلیل بر عدم وجوب میشه دیگه، به اصلا نیازی نیست. البته مرحوم صاحب جواهر و بسیاری از قدما در جایی که روایتی هم باشه تمسک به اصل رو اشکال نمی کردن، در متوافقین هم به اماره تمسک بشه و هم به اصل، جایی که مفادشون یکی باشه رو اشکال نمی کردن. ولی به هر حال باید این روایت پاسخ داده بشه، اگر حمله به استحباب بشه اشکال نده. ولی اگر گفتیم اینا با همدیگه تعارض می کنند، باید روایتی که داله بر استحباب، داله بر عدم، مثلا یه روایت دیگه داریم که داله بر عدم وجوبه، اون روایت داله بر عدم وجوب رو یه موقعی مقدم می‌داریم، خب یه بحث. اگر اون رو مقدم نداشتیم گفتیم این تعارض مستقره، اگر تعارض مستقره اون وقت باید ببینیم که اصل ثانوی در تعارض رو ما چه می‌دانیم بعد از، یعنی در متکافئه اینی که هیچ ترجیحی برای یکی از اینها نیست، آیا قائل به تخییر میشیم یا قائل به تساقط میشیم؟ آقایون خیلی هاشون قائل به تخییر هستن. اگه قائل به تخییر میشیم در صورتی ما میتوانیم به اصل تمسک، دیگه به اصل جایگاه داره که ما در مقام ترجیح، در مقام اختیار اون روایت وجوب رو اختیار نکنه مفتی. اگر گفتیم مفتی روایت وجوب رو اختیار میکنه، طبیعتاً باید فتوا به وجوب بده دیگه. پس اینم یه مقدمه دیگه، این که ما یا اصلاً قائل به تخییر نشیم یا اگر هم قائل به تخییر میشیم مفتی روایت مجوزه و نافیه وجوب رو اخذ کنه، به ایه ما اخذتم این باب تسلیم رو به روایت نافیه وجوب تطبیق بده. ما البته عقیده ما این هست که تخییر ثابت نیست و در متعارضه این وقتی تساقط کردند بعد از تساقط دیگه هر دوشون تساقط میکنن و دیگه باید به عمومات و اصول عملیه و امثال اینها. بنابراین اگر ما عمومات وجوب زکات رو انکار کردیم، حساب جواهر انکار میکنه، نوبت میرسه به اصالت البراءه و استصحاب عدم وجوب و این دیگه اینها. البته در خصوص استصحاب عدم وجوب یک نکته دیگه هم باید ضمیمه بشه، بحث این که استصحاب در شبهات حکمیه ما جاری بدانیم، ولی اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری ندانیم خب این هم نمیاد. پس این هم، البته نکته ای رو اینجا من عرض بکنم، این که ما استصحاب رو در شبهات حکمی، یعنی دو تا اشکال در مورد شبهات حکمیه هست. یک اشکال، اشکال مرحوم آقای خویی هست. آقای خویی استصحاب بقای مجعول رو با استصحاب عدم جعل زائد معارض میگیره. فرض کنید من نمیدانم که آبی که متغیر بوده که نجس شده، اگر تغییرش به خودی خود از بین بره اون نجاستش باقی میموند یا باقی نمیماند. استصحاب بقای نجاست ماء متغیری که تغییرش خودی خود از بین رفته، خب این استصحاب ایشون اینو معارض میدانه با استصحاب عدم جعل نجاست برای بعد از زوال تغییر، این معارض میدونه. خب این استصحاب که این که معارض هست در جایی هست که اون اصل ما ملزم باشه، حکم تکلیفی الزامی رو اثبات کنه، یا حکم وضعی که به منزله الزامی باشه، مثل زمان، زکات داشتن، نجاست، اینا حکمای وضعی هستن، ولی حکمای وضعی هستن که از حکمای تکلیفی الزامی انتزاع میشن. نجسه یعنی وجوب اجتناب داره. زکات تو مال هست یعنی باید این زکات ادا بشه. نمیدونم از این به اصطلاح حکم وضعی که از حکم تکلیفی الزامی انتزاع میشود یا حکم تکلیفی الزامی، اینها اون شبهه معارضه‌ای که مطرح هست اون شبهه معارضه میاد. ولی در ما نحن فیه که ما میخواییم عدم التکلیف رو اثبات کنیم، عدم الوجوب رو، حالا یا عدم الوجوب وضعی یا عدم الوجوب تکلیفی، هر کدوم رو بخواییم اثبات کنیم. سلام علیکم، من سر درس هستم. من سر درس هستم، میبخشید. عرض کنم خدمت شما، عدم وجوب وضعی یا عدم وجوب تکلیفی باشه، کلام آقای خویی نمیاد استصحاب در شبهات حکمی، این موارد رو نمیگیره. ولی حاج آقای ما استصحاب رو در شبهات حکمی جاری نمیدانن، بیانشون بیان دیگریه. ایشون استصحاب رو در مواردی جاری میدانند که فحص لازم نباشه و در شبهات حکمیه که فحص تقریبا بیانشون رو نمیخوام الان بیانشون رو تقریبا عرض بکنم. و استصحابی که در موارد لازم الفحص هست میگن استصحاب در اون موارد جاری نیست. حالا این شبهات حکمیه به طور کلی فحص درش لازمه دیگه، حالا چه اثباتی باشه چه نفیه باشه چه حکم تکلیفی باشه وضعی باشه هرچی باشه درش فحص واجبه. بنابراین هم در احکام تکلیفیه الزامیه، احکام تکلیفیه غیر الزامیه‌ای که اقتضایی هست مثل استحباب و کراهت، یا احکام تکلیفیه‌ای که اقتضایی الزامی نیست اقتضایی هم نیست مثل اباحه، در همه این موارد حاج آقای استصحاب رو جاری نمیدونن. ولی مرحوم آقای خویی فقط در اون به اصطلاح چیزی که هست استصحاب عدم، بله. حالا آیا در مورد استصحاب مثلا بقای استحباب، البته شاید استحباب رو هم ایشون مطلب تو کلامشون الزامیه، ولی نمیدونم آیا فکر میکنم باید در موارد استحباب و کراهت هم ایشون همین مطلب رو بفرمایند. یعنی استحباب و کراهت استصحاب در ترخیص نمیاد، استصحاب بقای اون استحباب و استصحاب عدم جعل استحباب برای فتره بعدی میاد. یعنی تعبیرات ایشون که تعبیراتی که هست تفصیل بین الزامی و غیر الزامی هست، ولی به نظر میرسد باید تفصیل بین حکم اقتضایی و حکم غیر اقتضایی. احکام یه سریشون اقتضایی هستن، یعنی نسبت به وجود یا نسبت به عدم اقتضای خاصی دارن که چارتا وجوب، استحباب، حرمت، کراهت بین حکم اقتضایی هستن، ولی حکم اباحه حکم غیر اقتضاییه و اون حکم غیر اقتضایی این در موردش نمیاد. خب حالا عرض کنم خدمت شما، علی تقدیر با این بحث اصل و اطلاق نصوص المستفیضه غایت الاستفاضه، نفی الزکات عن مال الیتیم الشامل للفرض. روایت های زیادی داره که لیس فی مال الیتیم زکاتون یا لیس علی مال الیتیم زکاتون. اینا اطلاقش غلات رو هم میگیره، مواشی رو هم میگیره. قدر مسلم این روایت ذهب و فضه است، ولی اطلاقش غلات رو هم میگیره. این اطلاقی که اینجا هست ایشون بعدن به یه تناسبی یک اشکالی رو اینجا مطرح میکنه و پاسخ میده، البته در یه بحث دیگه است ولی هم مناسب بود همینجا پاسخ داده میشد و اینجا ذکر میشد. بعضی گفتن که اصلا این ادله این نصوص اطلاق ندارن، به دلیل که المنساق من المال فی نصوص النفی الصامت، کلمه مال انصراف داره به مال صامت، یعنی طلا و نقره، به طلا و نقره انصراف داره. این یه بیان. یه بیان دیگه این که بگیم مال اطلاقات متعدد داره، یک اطلاق مال بر خصوص طلا و نقره است و اینجا معلوم نیست که روایت ها به اطلاق عام اطلاق شده باشه، ممکنه اون خصوص طلا و نقره باشه، پس روایت اجمال دارن. قدر متیقم از روایات مال طلا و نقره است. اینم یک اشکال دیگه ای. هر دو این اشکالات پاسخی که صاحب جواهر میدن در مورد هر دوشون هست. ایشون میگه این دعوا ممنوعتون اذ لا ریب فی ان المواشی والقلات من جمله الاموال بل نعم اکثر اموال العرب. و این من تو حاشیه اینجا عبارت سهاه رو آورده، اکثر ما یقع هذا الاثم علی الابل. ما تو جلسه قبل عرض کردیم تو بعضی عبارت ها اکثر اموال العرب الابل، بعض جا النعمه. این عبارتی که ایشون داره به اون عبارت های ناظر هست که میگه اکثر اموال العرب یا اموال اهل البادیه امثال این ها النعم، یه مقدار نعم اهم بگه انعام ثلاثه تو مثلا عبارت و کانت کتاب العین هست و کانت اموال العرب انعامهم، که یعنی اکثر اموال که کتاب العین داره، ولی اونهایی تو بعضی عبارت ها داره و هوا اندل عرب الابل. بله اون، ولی خب یه سری عبارت المال اند اهل البادیه النعم، ان الیث مال و اهل البادیه النعم و امثال این تعبیرات که وجود داره. این ناظر به اون عبارت فهاه نیست که اینجا نقل کرده که اکثر ما یقه ها در اسم علال ابل، اون یه مطلب دیگه دیگه. علی تقدیر این که اکثر اموال عرب حالا یا خصوص ابل باشه یا مطلق مواشی باشه، خود همین اقتضا میکنه که این اموال به همون معنی عام من به کار برده باشه، همین جور هم هست و اصلا ثابت نیست که مال در، حالا میگم اصل لغت ما خیلی کار نداریم، گاهی اوقات بعضی واژه‌ها مثلا در اصل به یک معنای خاصی بوده بعد تعمیم پیدا کرده، باید دید در زمان صدور روایات و امثال اینها به چه معنا بوده. ما عرض کردیم از آن پیغمبر اینها هم عبارتهایی که وجود داره و اینها، این عبارتها در مورد خصوص ذهب و فضه نیست، عمومیت داره و عبارتش گذشت. مثلا درسته که اطلاق نصوص اقتضا میکنه که در قلات و مواشی هم زکات نباشه. ایشون میفرماد المستفیزه قایت الاستفازه. کلمه مستفیز در اصطلاح علم درایه به معنای روایتی هست که حداقل سه تا راوی داشته باشه. مستفیز الزاماً اطمینانی نیست، چون ممکنه حالا اون ستا راوی، اگر ستا راوی هر ستاشون حالا یا راویای توثیق شده باشن یا راویایی باشن که لااقل شناخته شده هستن و امثال اینها، خب ممکنه اطمینان بیاره. ولی جایی که مثلا ستا راوی هست هیچ کنونشون هم شناخته شده نیست، اصلا مجهول هم ستا راوی مجهول، اونجا معلوم نیست که این ستا راوی اطمینان بیاره، به خصوص در جاهایی که احتمال جعل وجود داشته، یعنی دائیه بر جعل، دائیه بر اشتباه وجود داشته باشه، یعنی زمینه اینها باشه، اونجا با سه نفر خلاصه اطمینان حاصل نمیشه. این المستفید غایت الاستفاضه رو که ایشون زهیمه میکنه که باید بگه اطمینان بخشه دیگه، خیلی مستفید شدید هست. همین جور هم هست. حالا ما خیلی از دوازش که از جهت سندی هم گفتیم که معتبره، حالا منهای اون بحث سندی، خب روایت هایی که نفی زکات میکنه خیلی مستفید هست. این اطلاق نصوص تمسک بهش در صورتی صحیح هست که ما اون روایت هایی که در غلات گفته زکات واجبه، اون روایت رو مشکلش یه جور حل کنیم. اگه یه موقعی ما میگیم که اون روایتی که حالا مشکل حل کردنشون، یه ممکنه شخصی بگه که خب این روایات مطلقه، ولی در مورد عرض کردم، حالا یه نکته ابتدا هم عرض بکنم، یه بحث در مورد غلات هست، یه بحث در موردش مواشیه. توی تا قبل از مختصر نافع محقق بین غلات و مواشی کلمات فرق گذاشته نشده بوده، ولی محقق خودش توی مختصر که میرسه توجه به این نکته میکنه که بالاخره غلات و مواشی رو از جهت ادله نمیشه حکمشون یکسان دونست، و اون اگر هم تردیدی در وجوب و عدم وجوب باشه در مورد غلات، در مورد مواشی اون وجهی نداره که ما قائل به وجوب بشیم. اون اطلاقات ادله نافیه زکات از مال یتیم مواشی رو زکات ازش نفی میکنه. اینه که عرض کنم خدمت شما، ما حالا نسبت غلات، حالا که قدم مسلم قضیه هست ما بحث دنبال بکنیم، در مورد غلات باید دید که اون روایت ما چیکار میکنیم. یه موقعی هست ما میگیم اون روایت رو مثلا به قرینه روایت خاص دیگه یا کنار میذاریم یا حمله بر استحباب میکنیم، اون یه حرف خب خوبه. یه موقعی بعد نه، ما میگیم که نه، اون یه روایت موجوده، اون روایت خاصی که در مورد غلات حکم به عدم ثبوت زکات کرده، مثلا اون روایت میگیم موثقه است، موثقه با صحیحه تعارض نمی کنن، اونو کنار میذاریم. میمونه اطلاقات و روایتی که در مورد غلات حکم به ثبوت زکات کرده، اینو باید چجوری مشکل. یه بحثی هست که آیا با یه روایت واحد میتوانیم اطلاقات کثیره رو تغییر بکنیم یا نمیتوانیم. مرحوم آقای خویی بناشون این هست که با یه روایت واحد هم میگن میشه روایت های کثیره رو تغییر کرد، در مقام عملم ملتزم هستن، ولی به نظر ما مطلب اینجور نیست. همچنان که این خودش بحث ما تو بحث حمله مطلق بر مقید و اینا، این بحث رو آوردم، عبارت های فقه هایی که این ور گفتن، عبارت هایی که اون ور گفتن، یه بحث اونجا به هر حال هست که آیا مطلقات کثیره با مقید واحد صلاحیت تغییر دارن یا صلاحیت تغییر دارن. به نظر ما صلاحیت تغییر ندارن. یک روایت واحد صلاحیت تغییر مطلقات کثیره نداره. بنابراین این اطلاق نصوص حتی اگر هم ما روایت محمد ابن مسلم و ابی بصیر رو از کار نندازیم به حمله بر استحباب به خاطر معارضه با اون روایت ابی بصیر، محمد ابن مسلم رو با روایت کنار نزنیم، همین اطلاقات کافی هست که قرینه بشه که ما روایت های محمد ابن مسلم و زراره رو حمله بر استحباب کنیم یا به هر حال کنار بذاریم، یا اگر بین اینها تعارض برقرار باشه یا باید اونو حمله بر استحباب کنیم، کما هو ظاهر که میشه حمله، ما قبلا هم اشاره کردیم ظهورش در وجوب اینقدر قوی نیست. حالا بعد کلام ایشون هم هست، من بازم برمیگردم در مورد کلام ایشون صحبت میکنم.
بدیم که به ناظر به رد آمد و همین رضا که اگه فیر جمله تکاتی در کار نیست، ولو وضعی جا در کار نیست،
ظاهره روید این نیست دیگه.
من این که
ناظر به عامه بودن باعث نمیشه که این ظهور نه احرازم میشه، نه احرازم میشه، چرا احراز نشه؟ خب باید بیان کنه که اگرم میخواید انکار عامه بکنید چرا. اتفاقا همینه که چون عامهش تفصیل قائل نیستن، وقتی چیز میشه ظهورش قوی تر میشه. نظارت به عامه ظهور دلیل نفی رو در عمومیت تقویت میکنه، نه تضعیف کنه. خودش هم اتفاقا قرائن تقویت دلیل هست. من فقط این رو تکیه کنم، به هیچ کس تفصیل قائل نیست، هیچ کس تفصیل قائل نیست. بنابراین روایتی که میگه لیس فی مال الیتیم زکاتون، اینه حتی اگر مال هم ذاتن، یکی از نکاتی که من یادم رفت اینو بگم که مال اگر هم اطلاقات متعدد داشته باشه، این کلمه مالی که در این روایات هست معنی عامه، به دلیل اینکه این بحث در میان عامه بینه که غلات باشه، مواشی باشه، نمیدونم درهم و دناری باشه، هیچ تفصیلی نیست. تو این فضایی که تفصیل نیست، اگر هم مال ذاتن دوتا اطلاق داشته باشه، اینجا مال به معنی عام فهمیده میشه. خود همین نظارت به اون مشکله. ما که اصلا میگیم ذاتن مال تعمیم داره، اون هیچی. اگر هم ذاتن تعمیم نداشته باشه، مشترک لفظی باشه بین دو معنا، اگر هم چنین باشه، باز عرض کنم خدمت شما با توجه به اینه که اینها ناظر به فتوای عام هستن، مال به معنی عام اطلاق میشه. مثلا عرض کردم عبارتهایی رو براتون خوندم، مثلا عبارت بله بله بین چیز
وقال اصحاب الرأی لا زكاة في مال الطفل الا فيما اخرجت الارض فان الصدقه واجبة عليه فيما اخرجت ارضه دون سائر ماله.
مال کجاست؟
هذا الاشراف لابن المنذر.
خب من حالا پس اونو بعدا میبینم. بله پس من اونو اجازه بدید، من اونو که تو عبارتهای قدیمی ها دیده بودم، این که من یادداشت کردم، یه تفصیلی نیست. حالا پس من اونو اجازه بدید من بعدم پس اونو تفصیل ما اخرجت الحرث هست اینم، ولی در مورد مواشی نیست. اونی که من یادداشت کردم اینو میخوام بگم، در مغنی ابن قدامه یه بایدش قبلنم خوندیم، نه اونم یادداشت کردم، الماشیت و الانعام زکاتون، دو عبارتشو بله اونی که من یادداشت کردم یکی این هست، حسن بصری و ابن شبرمه اینا قائل هستند که در ماشیه و انعام زکات هست، ولی زکات فزهب و الفزه و در مورد چیز غلات مطلبی از اینا تو عبارت من نیست. این اقوالی که من چیز کردم عبارتش هم قبلا خوندم، محصل و ما نقله العامه من الفتفا حول زکات فی مال الیتیم، یکی این که فیه زکاتون قد قال به عمر علی ابن ابی طالب عایشه عبدالله ابن عمر حسن ابن علی قاسم ابن محمد جابر ابن عبدالله عطا جابر ابن زید مجاهد ابن سیرین ربیعه طاووس سفیان ثوری مالک ابن انس ابن شهاب شافعی انبری ابو عبید ابن عیینه حسن ابن حی ابن ابی لیلا لیث ابن سعد ابو ثور احمد ابن حنبل اسحاق لیس فیه زکاتون ذهب علیه ابن عباس ابراهیم نخعی ابو ادریس خولانی سعید ابن جبیر سعید ابن المسیب ابو جعفر الباقر اهل عراق سوا سفیان. این چیزی که تو بعضی از نقل ها هست اینه، اهل عراق، این که من تو ذهنم این شکلی اومده بود، ابو وائل عبدالله ابن مبارک. ولی نقلی که قول سوم فی الماشیت و الانعام زکاتون ولا زکات فی الذهب و فی الفضه که حسن بصری و ابن شبرم است، این نقل قدیمی که من یادداشت کرده بودم این شکلی بود. ولی عبارت مغنی ابن قدامه این هست که فی زکات السبی و المجنون قال الحسن و سعید ابن جبیر مفیب و سعید ابن جبیر و ابو وائل و نخعی و ابو حنیفه لا تجب الزکات فی اموال اما و قال ابو حنیفه یجب العشر فی ذروع اما و ثمرت اما، در مورد ماشیه نداره، و تجب صدقت الفطر علیه اما. حالا من اینجوری میخوام بحث رو مطرح کنم. وقتی به هر حال بحث این که تفصیل بین زکات فطر چیز ماشیه و انعام و امثال اینها مطرح بوده در میان عامه، و تو اون فضا وقتی میگن لیس فی مال الیتیم زکاتون، شاید بگیم تو اون فضا به خصوص این از این مال یک معنای عام فهمیده بشه، به خصوص حالا این روایتاش بیشتر از امام صادق علیه السلام، اگر یه مقداری متأخرتر بود باز از یه جهتی خوب بود. تفسیر مالی که از محمد شیبانی ما نقل کردیم، مال رو ان محمد میگه المال کل ما یتملکه الناس من دراهم او دنانیر او ذهب او فضت او همتت او شعیر او خبز او حیوان او ثیاب او سلاح او غیر ذلک و امثال اینا. علی تقریر به نظر میرسه که مال یک معنای عام داشته باشه و اختصاص به یک معنای خاص نداشته باشه، به خصوص نسبت به مواشی و انعام که خیلی شمول مال نسبت به اونها شاید روشن‌تر هم باشه.
مشهور
عامه میگن زکات هست، بله. مشهور عامه که میگن، مشهور زمان امام صادق امام باقر علیه السلام، مشهور در زمان امام باقر، ولی زمان امام باقر و قبل، یعنی تا زمان امام باقر. بعد از زمان امام باقر خب به خصوص اهل الرأی که ابو حنیفه و امثال اینها باشه قائل زکات رو نفی کردن، چون ما خیلی اهمیت داره به دلیل اینکه حکومت ها پشتشون بودن تو بحثا امثال، و نسبتا هم به خصوص در محیط عراق که محیط اصلی راویان ما هستند، فتوای رائج فتوای ابو حنیفه و شاگردای ابو حنیفه و امثال اینها بوده، این بحث اینا قائل به عدم وجوب بودن خیلی مهمه فتوای اونها. اونها میگم، اونی که از ابو حنیفه من اینجا یادداشت کردم، تفصیل بین بنابر مختلف میگم نقل تو عبارت ها بود. حالا اینو باید یه مقدار مراجعه جدی‌تر بکنیم ببینیم چه شکلیه. من
تفصیل فقط در بحث زکات یا در مالیت؟
بله،
تفصیل فقط در بحث زکات یا تفصیل در مالیتش؟
نه، بحث زکاته، ما بحث زکات داریم بحث میکنیم.
دوباره من جعفر بن محمد علیه السلام دوباره اینجا تفصیل داده، هم شمول رو هم اضافه کرد، یعنی جمع من ما اخرجت الارض فثلاثت و صنوف من الارضیت صنف و من ها، یعنی هم
نه، حالا بحث سر در مورد یتیمه، بال سبی یا مجنون و اینها، حالا به طور کلی مورد بحث ما نیست.
اون جماعت قبلی که
کرلوس و زراره و محمد محسن نقترن هم از امام باقر هم از امام صادق.
بله.
مروت تجویز رو هم باز خود محمد محسن و زراره بکش از امام باقر علیه
روایت های
ضعیف نمی کنه، یعنی همون
تغییرش
رو برمان کنید. اصلا من کلیتش رو نمی گم. نه. مورد. چیش. قروبات قلعات و زهاره و محمد بن مسلم نقد کردن.
بله.
امام باقر هم از امام صادق.
خب.
قروبات روایتی که میگه لای صفی مالیتی و هم باز دو تاش و زهاره و محمد بن مسلم از امام باقر.
خب نداره اون تغییر بشه.
در کنار این
اشکال
نمی خوره.
نه یعنی به علتی که روایت های زیاد هست نه فقط بحث روایت زراره محمد مسلم که نیست. خب خیلی روایت داریم.
ایشون عبی وسیر که فیلش تکراری، یعنی عبی وسیرش که
نه روایت
یکیش تحصیب شده همون دیکی
هم. بله آن روایت هایی که ما داریم محمد ابن مسلم ان اهدی ما علیه السلام، زراره نبی جعفر علیه السلام، ان عبی وسیر، روایت جعفریات، روایت ابوالحسن عن ابی عبدالله، روایت علاء عن ابی عبدالله. خیلیه، خیلی روایت. محمد مسلم 1، زراره 2، ابی بصیر 3، جعفریات 4، ابوالحسن 5، علاء 6 و 6. حالا ابی بصیر اونم نه تکراری نیست، اون روایت کتاب آسیم نهومی نیستم، اون یکی دیگه است. اون 7، یونس ابن یعقوب 8 و محمد ابن فضیل 9، احمد ابن عمر ابن ابی شعبه 10 دیگه، سعید سمان 11، حلبی 12 دیگه، از این دیگه. نه مال تجاره، اختصاص به مال تجاره نداره، عامه، اختصاص به اون نداره که. میگه هیچ زکاتی نیست مگر زکاتی در تجارت، عامه از اینه که اختصاص به اون چیزها نداره. به 12 تا دیگه از قاعده الاستفاضه هست دیگه. خب تا از کنم خدمت شما، حالا اون بحث فتوای عامه رو یه مقداری، حالا خیلی دخالت جدی تو بحث نداره، ولی خب همین مطلبش هم چیز بشه خوبه. و خصوص موثق ابی بصیر السابق فی القلات الذی لا وجهه. مرحوم ایشون یه عبارتی داره که ناظر به کلام مرحوم شیخ طوسیه، میگه موثق ابی بصیر اونجا گفته لیس علی جمیع قلات. موثق ابی بصیر این هست، من از خود تحریر میخونم، اما ما رواه علی ابن الحسن عن حماد عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال سمعته یقول لیس فی مال الیتیم زکات و لیس علیه صلات و لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او قلت زکات. من این موندم این او قلت اینجا عطفش به اون چیه؟ من نخل او زرع او قلتن، احتمال زیاد میدم او قلتن محرف او غیرهی باشه و الا یه نکته خاص او قلتن به ذهنم نرسید که او غیرهی باشه. غیرهی از جهت نگارش شبیه قلتن نوشته میشه، تبدیل شده به او قلتن. لیس علی جمیع غلاتی من نخل او زرع او غلتن حالا بگیم او غیرهی زکاتون. حالا تو ادامه بله چی؟
کشمش.
چیه؟
کشمش که زکاتش
نه جمعی قلم نخل اوغلتن او اوغلتن او غلتن. نه میشه اوغلتن چه خصوصی اون غلتن چرا مثلا غیر نخل و زر رو مگه دوتا معنا غله داره، یه موقع غله دوتا معنا داره، مثلا یه معنی عام داره یه معنی خاص داره، اون غله دو معنی خاص استعمال شده باشه یه حرفی بله. این که غله رو به خصوص غیر نخل و زر بخوایم اطلاق کنیم این نکته خاصی به نظر نرسید. اینی که به احتمال زیاد میدم اون غیرهی باید باشه اینجا. حالا مرحوم شیخ طوسی اینجا اینجوری فرموده که این روایت فلیس به مناف للروایت الاولا، روایت قبلی این بوده که گفته اما الذی یدل علی ان الزکات تجب فی غلاته ما رواه سعد عن احمد محمد و العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریث ابن عبدالله عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شیئون فاما الغلات فان علیها الصدقه واجبه. بعد میگه بعدشون میگه فهم ما رواه علی ابن الحسن فلان فلیس بمناف للروایت الاولا لانه قال علیه السلام لیس علی جمیع غلاته زکاتون و نحن لا نقول ان علی جمیع غلاته زکاتون و انما تجب علی الاجناس الاربعه التي هي التمر و الزبیب و الهمته و الشعیر. میگیم به جمعی غلاتش زکات هست، ما در خصوص تمر و زبیب و هنته و شعیر قائل به وجوب میشیم. صاحب جواهر اینجا میفرماید و یکی از ادله خصوص موثقه ابی بصیر هست که دال بر نفی زکات در غلات میشه الذی لا وجهه لحمل النفی فیه علی ارادت بیان النف عن جمیع الغلات التي منها ما لا تجب الزکات فی ضرورت عدم قابلیته لذالک لاشتماله علی النخل. این یک اشکال که این نخل توش داره. ثانیاً ما انه لا وجه معتد به لاختصاص طفل هینه زنده. چرا طفل رو، یعنی حالا این که تعبیر یتیم بود، حالا چرا یتیم رو اختصاص به ذکر داده؟ این دوتا اشکال رو صاحب جواهر مطرح فرمودن. خب بعد حالا ادامه داره و المناقشت و فی سندهی لو سلمت مدفوعتون بالانجبار به شهره، که اون که یه مقداری بیلطفیه که اگر مناقشه در سندش رو من مدفوعتون بالانجبار به شهره، شهرت اینجور نیست که شهرت خاصی در مورد این ما داشته باشیم، شهرت عمدتا شهرت بین متأخرین هست، خود ایشون هم علاوه شهرت خاصی نداره. حالا من اون ادامه کلام صاحب جواهر کار ندارم. این اشکالی که به مرحوم شیخ مطرح می‌فرماید، مرحوم شیخ در کلامش تقریبا عبارتشو من کامل می‌خونم، ناظر به لااقل قسمتی از فرمایشات امثال صاحب جواهر هست و با دقت مطلب رو بیان کرده، به خصوص اون مطلبی لا وجه معتدن به اختصاص تبهینه زن به رو دقیقا به این اشکال توجه کرده و پاسخی که برای اون اشکال میده از اون پاسخ میتوانیم برای پاسخ اشکال اول هم ازش استفاده کنیم. ایشون میگه و انما خص، ادامه اون عبارت منو شیخ میگه و انما خص الیتاما به هذا الحکم لأن غیرهم مندوبون الى اخراج الزکات عن سائر الحبوب ولیس ذلك فی اموال الیتاما فلعجل ذلك خصو به ذکر. میگه که این که این خصوص یتاما رو ذکر کرده به خاطر این است که بزرگها در کسی که بزرگ هستن و صغیر نیستن، اونها مستحبه که از مطلق حبوبات ما انبتت الارض از به طور کلی، یکی از زکات های مستحب که از روایت دیگه هم استفاده میشه در غیر قلات اربع هست. این میگه که اون زکات به معنای عامش که در همه حبوبات باشه، جمیع الغلات باشه، اون معنای عام زکات در حق طفل وجود ندارد. در حق طفل اون معنای عام وجوب زکات وجود ندارد. حالا من اینو تکمیل کنم. البته شیخ یه مقداری لحن کلماتش رو باید یه مقداری برای اینکه تقریب کلام قوی تر باشه از ظاهر کلمات شیخ یه مقدار عبور کنیم تا نکته قوی تر بشه. شیخ در واقع ممکنه بگه لیس علی جمیع غلاتهی من نخل او ذر او غلت زکاتون، ناظر به زکاتی هست که مشروعه. میگه در مورد کبار یک زکات مشروعی داریم، اهم از وجوب استحباب. این زکات مشروعی که اهم از وجوب استحباب هست بر جمیع غلاته. میگه این زکا، این مشروعیت زکات بر جمیع غلات که اهم از این هست که واجب باشه یا مستحب باشه، این مشروعیت در حق سبی یتیم و سبی وجود نداره، چون در مورد بعضی ما این اصلا ولو ذکر نخل و زر هم شده باشه، میگه اون مشروعیتی که هم نخل و زر را بگیرد هم غیرش را بگیرد این نیست. اصلا میخواد به همین مطلب رو بگه، نفی الوجوب. میگه اون مشروعیتی که هم در مورد اموال واجب و زکات باشه هم در مورد غیر اموال واجب و زکات باشه، این در مورد طفل نیست. این که صاحب جواهر اشکال میکنه که چون ذکر غلات کرد، ذکر نخل کرده، قابل هم نیست. نه، اصلا ذکر نخل کرده، برای همین میخواد بگه اون زکات مشروعی که در بعضی موارد واجبه در بعضی موارد مستحبه، در نخل و زر واجبه از بعد زرها و در غیر اونها مستحب هست، این در مورد طفل نیست که یک معنی عام می داشته باشه. حالا ممکنه شما بگید که چرا بیان نکرده که در کجا هست کجا نیست. اون بیان نکردنش ممکنه بخوایم بگیم به خاطر تقیه و به خاطر بعضی از فتواهایی که عامه در اینجا داشتن که به تفصیلاتی قائل می شدن، میخواد بگه بین به اصطلاح طفل و بزرگتر تفاوت هایی هست. حالا این رو داشته باشید تا بعد در مورد صحبت کنیم. حالا فرمایش مرحوم شیخ پذیرفتنی هست که پذیرفتنی نیست. اینه که میخوام بگم کلام مرحوم شیخ اینجوری که صاحب جواهر تعبیر میکنه که کنن اصلا قابلیت برای این معنا نداره، این به این شکل اشکال کردن درست است. حالا مطلبش ناتمام هست یا ناتمام نیست اونو در موردش صحبت میکنیم، ولی به هر حال کلام شیخ مقداری دقتی درش خوابیده که این به این دقت توجه نشده. و صلی الله علیه وسلم. حالا انشاءالله این ایام شهادت، ایام شهادت ظاهرا شنبه و یک شنبه هم، شنبه و دو شنبه هم کلاس راهنما تعطیله، ولی درس هستش. ما از شنبه درس رو خواهیم داشت، ولی کلاس های راهنما یک شنبه و دو شنبه، امشب هم که نیست کلاس راهنما، ولی شنبه و دو شنبه هم کلاس راهنما تعطیل هست. ما کلاس راهنما میره اون هفته بعد از اون هفته، ولی درس از شنبه ان شاء الله خواهیم داشت. و سلام بر سیدنا و نبی محمد و آل